انجام بدم. خب این مسائل هزینه ها رو بالا میبره. هر کاری قابل انجام در تحریم نی، این که نیست که قابل انجام نباشه، ولی هزینه ها بالا میره، مارژین سود پایین میاد، به نحوی که دیگه سودی در کار نیست و یواش یواش شرکت ها از دور خارج میشن. ما چین رو اونجا داریم، خود اتحادیه اروپا هنوز اون برنامه های استعماری که از زمان قبل کشورهای غرب غرب آفریقا از طریق فرانسه اون اتحادیه فرانکوفون داشتن و کشورهای شرق آفریقا انگلوفون، هنوز اون چیز داره، حتی برنامه کاتانو رو دارن برای اونجا. چین برنامه فوکاک داره. اینها سالی یک بار رهبرهای آفریقایی رو جمع میکنند و صحبت میکنند. اولین پیشنهاد من از به جناب آقای رئیسی اینه که ما مثل ترکیه، ما که از ترکیه کوچکتر، از چین کوچکتریم ولی از ترکیه کوچکتریم، ما کشور از استراتژیک در شرایط بهتری از ترکیه قرار گرفتیم، ما هم بیام سالی یک بار رؤسای جمهوری کشورهای آفریقایی رو دعوت کنیم. حالا با 10 تا رئیس جمهور میان، 20 تا هم مثلا وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور، سالی یک روز روز آفریقا رو بذاریم دعوت کنیم. همین کاری که چینیا، آمریکایی ها، ترکا و سایر هندیا دارن انجام میدن، ما هم انجام بدیم. این مسئله بسیار مهمه. به چی برسیم؟ بتونیم مشکل حمل و نقل آفریقا رو کم کنیم، بتونیم مشکل انتقال ارز کم کنیم. ما برای اینکه این مشکل حل کنیم رفتیم استانبول با ایسیاد، انجمن بازرگانان صنایع و سرمایه گذاری ترکیه، قرارداد بستیم به خاطر همکاری مشترک آفریقا. چرا؟ برای اینکه ببینیم خیلی از کالاهامون داره از استانبول صادر میشه.
الان همین یه از اسخای که میونی کلامت خانم دکتر اشراقی، ببین صحبتی که آقای دکتر فقیر میکنن خیلی قابل تعامله. اتفاقا میخوام ببینم که نگاه سازمان توسعه تجارت الان، حالا حضرت عالی به عنوان رئیس اداره کشور منطقه شمال آفریقا، الان این چیزی که دارن میای آقای دکتر فقیر میگن که ما از طریق حالا ترکیه و بعد حتی تغییر نام، حتی مبدأ، چرا الان سازمان توسعه تجارت حتی هنوز ورود نکرده برای این داستان که بخواد این پایه‌گذاری رو قوی بکنه و یک اتفاق غیر از این رقم بخوره؟ چون میخوام عرض میکنم، چون جناب آقای فقیه اینو مطرح کردن، دوستان همین الان به صورت خیلی داغ و سریع اینو بشنوید. در خدمت شما.
من اجازه میخوام اول یه جمله تکمیلی در مورد سوال قبلی شما عرض بکنم که شما فرمودید ما چه اقداماتی میکنیم. ما در یک سال گذشته بعد از ایجاد این دفتر جدید با نهادهای مهمی که در امر تجارت اهمیت دارن، مثل گمرک، مثل هم در واقع شبکه حمل و نقل، هواپیمایی، کشتیرانی، ساز وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، ارتباط تنگاتنگ داشتیم. جلسات متعددی در یک سال گذشته برای معرفی بازارهای آفریقا در سازمان توسعه و در اتاق بازرگانی با حضور هر دوتا نهاد تشکیل شده. کمیسیون مشترک‌های بعضی از کشورها رو فعال کردیم و بقیه به نوبت در حال در واقع آماده سازی هستن و ما داریم خودمون آماده میکنیم برای چندین کشور دیگه امسال باز توی سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌هایی که متولی هستن کمیسیون مشترک ها رو برگزار کنیم. با همکاری نهادهای مهمی که عرض کردم تونستیم اخیراً کشتیرانی شمال آفریقا رو راه بندازیم. الان که ما داریم صحبت میکنیم به نظرم اولین کشتی در واقع بنادر لیبی حالا یا پهلو گرفته یا نزدیک خواهد بود امروز و فردا. این اتفاق فرخنده‌ایه در امر تجارت ما، چون یکی از بزرگترین موزلهای تجارت با آفریقا، عرض کردم، مشکلات فرهنگی و شناختی تجار ما دارن، مشکل عدم شناخت و ناآشنایی با فرهنگ تجارت آفریقا، چون به هر حال هر منطقه نحوه تجارتش، نحوه رویکرد و تعاملات تجاریشون هم به تبع تعاملات اجتماعی تغییر میکنه. ما سالها با کشورهای مطرحی که در دنیا تجارت وسیع و گسترده داشتن ارتباط داشتیم و آشنایی داریم. مثلا عرض میکنم با کشورهای قدرتمند شرقی ما ارتباط های عمیق داریم، ولی فرهنگ آفریقا رو نداشتیم. اما تنها مشکل، مشکل تجار و عدم شناخت فرهنگ نبوده. ایشون هم فرمودن، آقای دکتر فقیه هم، یکی از مهمترین هاش در واقع بحث حمل و نقل بوده که ما این یک سال اقدامات رو کردیم. امروز که من خدمت شما هستم با افتخار میتونم بگم که مقامات دفتر ما و در واقع وزارت صنعت تلاش خودشونو کردن و ما الان با افتخار اعلام میکنیم که خط شمال آفریقا راه اندازی شده. اقدامات دیگری هم از جنس شناختی انجام شده، جلسات متعددی، سفرهای متعددی، مقامات وزارت صنعت، وزارت امور خارجه، از اتاق بازرگانی پیش از سفر آقای رئیس جمهور به آفریقا رفتن.
خب ببخشید الان خانم دکتر، الان آقای دکتر شما به عنوان نایب رئیس اتاق مشترک در جریان این داستانهای که خانم دکتر میگن در سازمان توسعه تجارت بودید نبودید چجوری؟
بله در جریان این اقدامات بودیم.
من میام وسط صحبت چون میخوام با هم صحبت بکنید. شما یعنی شما بیاید وارد صحبت بشید، خانم دکتر هم بیان منتظر صحبت بنده نباشید.
سوالی هم که شما فرمودید در مورد رایزن ها چون مربوط به سازمان ما، اجازه بدید من از آقای دکتر اجازه میگیرم که من توضیح بدم. ما یکی از اقدامات دیگه اون این بوده که در سال گذشته چندین رایزن بازرگانی به آفریقا اعزام کردیم. الان ما تو کشور آفریقای جنوبی، در الجزایر، در چند کشور شرق هم مرکز تجاری افتتاح کردیم، هم رایزن بازرگانی در واقع اعزام کردیم. هیئت‌های متعددی رد و بدل شده بین کشور ما و کشورهای آفریقایی. در همین نمایشگاه اخیر اکسپو که توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران رو نمایش می‌داشت، ما اونقدر هیئت از کشور، از 54 کشور آفریقایی داشتیم که به راستی فرصت نمی کردیم اینا رو مدیریت کنیم.
بله
و ملاقات ها رو تنظیم بکنیم.
بله عجیب افریقایی
و این واقعا اتفاق فرخنده‌ایه در امر تجارت که روش تلاش شده تا امروز به سفر مقامات رسیدیم. مقامات عالی، خب مسلماً سفر مقامات عالی در پیش بازگشایی روابط،
یک سفر هیئت
اعتماد بخشی
که بعد دیگه در سطح کارشناسی و تجاره. بله دقیقاً. خب آقای دکتر فقیه، پس چرا فرمودید که متاسفانه هنوز اتفاقاتی نیفتاده و مثلا ما با از طریق ترکیه مثلا، چون الان خانم دکتر میگن یک سالی هست که ما درست در سطح کشتیرانی این بعد از کشتیرانی فعال
از میکنم اخیراً به جامعه عمل پوشون
از لیبی مثلا داره پهلو میخواد بگیره درسته. خب سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان اعظم متولی کنوانسیون های دریایی، آیا این سازمان شما باشون الان در ارتباط هستید برای بحث که مستقیم با پرچم جمهوری اسلامی ایران بخواد این ترددها انجام بشه؟
شما میفرمایید اینا جزئیاتی است که در واقع با کشتیرانی باید صحبت کنید و متخصصین
کشتیرانی جمهوری اسلامی فرمایید با بنادر عرض می‌کنم. شما سازمان بنادر و دریانوردی، شما کشتیرانی خود از نظر وزارت بازرگانی صنعت هست.
آنچه که من اطلاع دارم رایزنی‌های صورت گرفته و کشتیرانی مخصوص شمال آفریقا طراحی شده، قرار بود با بخش خصوصی در واقع همکاری های انجام بشه.
و اینی که آقای دکتر فرمودن با پرچم یا با قول معروف یک سری مدارک دیگه ای به تغییر میکنه، این برمیگرده
خود بس هم کنم خدمتون. ببینید در تایید فرمایشات آقای دکتر فقیهی، این مشکل بخش عمدهش برمیگرده به تحریم ها.
بله.
ما به لحاظ این که تحریم هستیم از یک سری در واقع برخورداری های امر تجارت الان محرومیم.
بله.
خب بخشش برمیگرده به فرض بکنید شما صدور ضمانتنامه های تجاری. بله. بخشش برمیگرده به موضوعات حمل و نقل. بخشش برمیگرده به شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌های کشورهای دیگر. ما الان از همه این حوزه‌ها در واقع تحت فشار هستیم.
بله.
راهکاری که اتفاق افتاده و شرکت‌های ایرانی با حمایت دولت و با تیزهوشی خودشون در واقع راهکارهای ایجاد کردن، همون است که ایشون فرمودن.
بله.
شرکت زدیم در کشورهایی چون امارات و ترکیه و به گونه یا از طریق روش‌های تهاتر یا از طریق روش‌های رمز ارز.
خب پس اینجوری نتیجه می‌گیریم
سازمان
توسعه تجارت اومده بسترسازی کرده، ارتباط تجاری رو آغاز کرده، ایجاد کرده، بستر مناسبش رو فراهم کرده، اما به دلیل تحریم ها ما باید بیایم یک سری مسائل دور زدن تحریم ها رو ایجاد بکنیم و انجام بدیم که بشود یک سری اتفاقات به قول فرا تحریمی بیفته. درست رو درست آقای فقیه؟ بسیار خوب. بله بفرمایید.
منتها مسئله که هست سازمان های دیگه هم باید همکاری کنن. الان
که من بازم میگم این که من خواهش میکنم هر دو در بحث شرکت بکنید. اگر شما خانم دکتر حس میکنید اینجا باید وارد بحث بشید، مثلا موردی هست، یا جناب آقای دکتر خواهش هم خودتون وارد بحث بشید. بفرمایید. خواهش میکنم.
ارزم بزرگتون الان ستاد آفریقا به طور مثال سالهاست فقط یه اسمی ازش هست. ستاد آفریقا باید تمام این مسائل رو هماهنگ میکرد. این هماهنگ نکرده. ما در اتاق بازرگانی مشترک ایران آفریقا تجارت متقابل و طرح تجارت متقابل رو در 200 صفحه تهیه کردیم و به سازمان توسعه تجارت هم دادیم، هماهنگ هم کردیم زمان قبلش. خب این تجارت متقابل شامل تجارت تئاتری میشه، پایاپایی میشه، جبرانی میشه، تبدیلی میشه، خرید متقابل میشه، خرید آفست میشه. یعنی میاد نه اینکه 100% نقل انتقال پول هست کنه، در بعضی از این روش ها نقد انتقالی بود به حداقل میرسه ولی در بعضی از روش ها حذف میشه، بیع متقابل هست و غیره غیره. ما این رو چیز کردیم، به سازمان توسعه تجارت هم دادیم، هماهنگ کردیم. ولی صندوق ضمانت صادرات، صندوق ضمانت صادرات یه سری بانک های عامل داره تو آفریقا که باهاش کار میکردن، بانک هایی که الان این کشورهای دیگه که الان با آفریقا کمک میکردن، ما هم طرح اودیه رو داشتیم، Official Development Aid که میدادن. منتها این آفریقا دیولپمنت ایدی که به کشورهای آفریقایی تا قبل از تحریم ها و کرونا میدادن بخش خصوصی آنچنان استفاده نمیکرد، ولی به هر حال اینا بود، بانک هایی بودن که طرف اون بانک ها به خاطر تحریم ها الان کار نمیکنن. خب تو قبول داریم، ولی اون بانک ها ضمانت طرف های آفریقایی رو برای سازمان، برای صندوق ضمانت صادرات انجام میدن. اگر صندوق ضمانت صادرات به ما و صندوق و سازمان توسعه تجارت ملحق می شد، ما می تونستیم این طرحو خیلی سریعتر و زودتر انجام بدیم. این طرح بسیار مهمیه.
دقیقا همطور که فرمودن آقای دکتر، من خواستم عرض کنم که بستر سازی در ساختارهای سازمانهایی مثل ما، وزارت امور خارجه ایجاد میشه. وزارت امور خارجه رایزنی های روابط در واقع دیپلماتیک رو ایجاد میکنه. ما با برگزاری کمیسیون مشترک، با پذیرش هیئت، با بسترسازی در واقع ایجاد ملاقات های بی تو بی برای تجار زمینه رو ایجاد میکنیم. اما دقیقاً منم خواستم به صندوق ضمانت صادرات اشاره بکنم که نقش مهمی میتونه داشته باشه. در واقع وظیفه اینها پوشش دادن ریسک هاست. کشورهای آفریقایی، اگر فرصتی باشه من چند دقیقه در مورد خود آفریقا صحبت بکنم، شاید اصلا برای مخاطبان ما این سوال مطرح باشه که چرا آفریقا؟ گذشته از این که ما در چند دهه اخیر در واقع غفلت کردیم از تجارت با همچین قاره‌ای با این همه پتانسیل، ما یک ارتباط ها و یک اشتراکاتی داریم با این قاره. کافیه من فقط اینو بگم که قاره آفریقا دومین قاره بزرگ جهان بعد از آسیاست. 45% آفریقا مسلمانن. همین معناش این هست که ما چقدر اشتراک فرهنگی با همچین کشورهایی داریم. کشورهای شمال آفریقا کشورهای عرب زبانن، مسلمان اونجا بیشتر هست. ارتباط ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی با شمال آفریقا، همچون عرض کردم الان کشتیرانی هم برای اونجا در واقع برنامه ریزی شده، ارتباط ما با اونا سهل الوصول تر هست.
حتی میونه کلامتون، من تو خبرها هم دیدم بحث پرواز گردشگری جمهوری اسلامی ایران و قاهره مصر داره. خب یکی از اتفاقات
شما...
بسیار بزرگی است که باید واقعا دستمریزات بگیم به
مستحضرید که ما در شمال آفریقا کشور متمدنی مثل مصر رو داریم. مصر کشوری هست که در واقع یکی از باستانی ترین تمدن‌های جهان رو در واقع با خودش یدک میکشه. ارتباط هایی که ما با خوشبختانه با گشایش های ارتباط های دیپلماتیک ما با کشورهای جدید مثل لیبی، مثل مصر، داریم در واقع دوباره سفارت هامون رو احیا میکنیم.
واقعا باید خسته نباشید با آقای دکتر صفری معاونت محترم اقتصادی وزارت خارجه داشته باشیم. بله. واقعا خدا قوت دمشون گرم، فوق العاده دارن کار میکنن. بله،
یعنی این میتونه خیلی فضا رو پیش روی ما برای تجارت بذاره، ضمن اینکه ما اصلا تو مسیر در واقع تجارت اروپا با بخش دیگر شرق آسیا هستیم. یعنی تا به حال اروپا از مسیر کانال سوئز و کنار مصر حمل و نقل رو و در واقع ارتباط تجاری و دریایی با بخش دیگر کره زمین رو داشت. ما الان موقعیتی قرار داریم که میتونیم این نقش رو با رفاقت و صمیمیت و تعامل بیشتر با آفریقا میتونیم در این در واقع نقش همکاری داشته باشیم. بنابراین همکاری ما با آفریقا لزوماً به خود این قاره مربوط نیست. این قاره پتانسیلش به لحاظ موقعیت سوق الجیشیه که قرار داره.
دقیقاً. یعنی بس ما میتوانیم الان به یک امیدواری داشته باشیم که یک سیمای خوشه، هم گردشگری هم اقتصادی، این که میگم دو طرفه باشه دیگه، چون حالا گردشگران مصری بیان، مثلا گردشگران که شاید دیگه مثلا آفریقا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، چون کنیا یک کشور فوق العاده یعنی آلیس از خیلی مسائل طلا و نمیدونم مسائل دیگه، خودی معادن مختلف که خودتون استاد هستید. و میگم پس ما میتوانیم امیدوار باشیم مردم عزیزمون که بگیم آقا انشاءالله به زودی یک اتفاقات خوب، گشایش خوب و نهایتاً یک چهره، یک سیمای بسیار خوب از کشور عزیزمون که مثل همیشه میدرخشه.
من اجازه میخوام جمله شما رو تعدیل بکنم. اقتصاد و تجارت مفهومی هست که شکیبایی میطلبه.
نه این درسته، ولی بالاخره ما به خاطر همین که صحبت خودتون اول فرمودید خیلی مقفول مانده بود، ولی الان خدا رو شکر داره اتفاقات خوبی میفته و این بسترسازی ها شده، رفت آمد ها داره ایجاد میشه و همین پروازی که مثلا ما داریم بعد از سالهای سال به قاهره، خب یه اتفاق بسیار خوبی است که من میگم، من فکر میکنم اتفاقات خوبی ان شاء الله در راه هستش و
امیدواریم پرواز به الجزایر هم به زودی راه بیفته.
ان شاء الله من مطمئنم اتفاق
مسئله است
رقم میخوره. بله
این تجارت دو طرفی که شما میفرمایید، اولین مشکل ما با آفریقا است.
بله شما بفهمید
تو شرق آفریقا من حداقل 30 40 تا یاد با آفریقا بردم، 70 80 تا یاد از آفریقا دریافت کردم. اکثر کشورهای آفریقایی یاد بردم و چرخیدم و مونده مونده قبل از کرونا و قبل از تحریم‌ها که اومد و بعدش هم کرونا اومد دیگه کامل ضربه رو زد، یعنی اون چی که می‌خواست فشار بیاره اون ضربه رو زد و ما رو دور کرد. ما تجارتمون با آفریقا یه طرفه است، همه می‌خوان برن اونجا کالا بفروشن، همه می‌خوان برن اونجا خدمات فنی مهندسی انجام بدن و چیزی از اونجا نخرن. این رژیم صهیونیستی اسرائیل الان با آفریقا بهترین فعالیت داریم. تو همین کنیا که امیدوارم ریاست جمهور بره و بتونیم ما یه مقدار اونجا گل پرورش میده بفروشه، ما گوشتمون از برزیل میاریم چون یه سری مافیا سودشون تو برزیله. گوشت تو آفریقا، تو شرق آفریقا کیلو یه دلار بود. ما تو یکی از کمیسیون ها، من نماینده دامپزشکی هم بود، بارها گفتم ما مواد معدنی رو از اونجا میتونیم بیاریم برای مواد معدنی برای صنایع اولیه‌مون، چرا از جای دیگه بیاریم، از اروپا بیاریم؟ خب اینا رو بیاریم که توازن برقرار بشه. ما وقتی که اقتصادمون با آفریقا یه طرف است، فقط صادرات تو تمام کمیسیون ها آفریقایی ها میگن آخه این چه وضعه که شما فقط میخواد صادر کنی چیزی وارد نمیکنی. ما قرار گذاشتیم، من یه جمله رو بگم، ما قرار گذاشتیم سالها پیش، الان میدونین طلا فروشا هر 4 5 تاشون یه دونه سامسونت به دست دارن، میره بانکوک از اونجا طلای آماده شده، یعنی این سنگهای قیمتی روی طلا کار شده آماده شده اینا رو میارن اینجا میدن. ما گفتیم ما بریم طلا رو از آفریقا خام بیاریم، اون جم تاوری که تو بانکوک اینجا ایجاد کنیم، اینجا ارزش افزودش انجام بده، سنگ‌های قیمتی از آفریقا بیارن. خب سنگ‌های قیمتی الان ما اوگاندا، من هیئت بردم، به من گفتن تو شرق کنگو میان این الماسا رو می‌ذارن رو زمین، می‌تونین قشنگ بریم بخرید، منتها بعد که خریدین ممکنه شما رو بکشن با یه هلیکوپتر و یه مسلسلچی هم بایتون باشه. این سنگ‌ها میره تو بندر آنتروپ، بندر آنتروپ بلژیک، من بندر آنتروپ هم دیدم و نحوه پرورش اونجا
مهر میخوره، ترامپ میشه میاد، بعضیاشون قاچاق میره اونجا، بعضی هم قاچاق اصلا نمیره. این سنگای قیمتی در اختیارمونه، طلا در اختیارمونه، چرا ما اینا رو نمیاریم ایران و اینجا ارزش افزوده ایجاد کنیم، از اینجا صادر کنیم، بریم از اونجا بخریم بیاریم؟ یا گوشتمونه چرا از اونجا نمیاریم؟ مواد اولیه صنعتیمونو خب میتونیم از معادن اونجا بیاریم، میتونیم با معادنشون مشارکت کنیم.
در مورد گوشت اصلا ما حوزه های دیگری داریم که مجاب میکنه ما رو به واردات از آفریقا، اون هم صنعت حلال هست. عرض کردم 45% مردم آفریقا مسلمانن. ما اگر که به صنعت حلال شبکه آفریقا به عنوان یک فرصت نگاه بکنیم، هم میتونیم صنعت حلال خودمون رو در واقع به یک جایگاهی در بین کشورهای اسلامی برسونیم. الان مالزی اولین رتبه رو در صنعت حلال جهان داره. ما متاسفانه خیلی از کشورهای غیر مسلمون وارد این حوزه شدن. ما اگر وارد این حوزه بشیم، هم میتونیم گوشت حلال رو از کشورهای مسلمان آفریقایی وارد کنیم و هم میتونیم خودمون در حوزه‌های دیگر صنعت حلال که پتانسیل داریم، مثل بخش دارو و مثل بخش آرایشی بهداشتی، اینا حوزه هاییست که در واقع زیر بخش های صنعت حلال هستن و ما در اینها در واقع میتونیم در منطقه ارزندام بکنیم. پتانسیل های شرکت های دانش بنیان ما واقعا حرفی برای گفتن دارن در حوزه حلال.
خب پس خانم دکتر، الان من میخوام اینو بپرسم، چرا تا الان یک قفلتی صورت گرفته؟ علتش چیست؟
سوالتون رو میشه دقیق‌تر بفرمایید؟ در مورد صنعت حلال،
صنعت
یا
حلال یا اصلا هم آفریقا دیگه، بالاخره شما دین راجع آفریقا صحبت می‌کنید. خب صنعت حلال هست، نمیدونم بخشایی که حالا طلا فرمودن آقای دکتر دیگه، خلاصه راه کمتری مثلا مثل کشور مثل برزیل داریم، چرا الان تا الان قفلت شده؟ علتش چیست؟
بله، عرض کردم خدمتتون که ما طی آسیب شناسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که تجارت با هر کشوری موانع و دلایل خودش رو داره. تجار به طور طبیعی بخش خصوصی که ما نمیتونیم اونها رو در واقع تحت فشار قرار بدیم که شما به کجا برید، ما میتونیم به عنوان
دستگاه‌های
حاکمیتی بسترسازی بکنیم.
بله.
اما تجار تمایل دارند که در راه‌های سهل الوصول تر و بی درد سر تر که سریع‌تر به سود میرسه. وقتی شرکت ما میره با اربیل تجارت برقرار میکنه در واقع مرز ایران و عراق،
خب اربیل هم مطمئنه خودش تولید کننده نیست دیگه، از اون ور میاره دیگه، درسته؟
نه صادراتمون عرض میکنم.
صادرات، بله.
به راحتی میان از در کارخونه برای عراق میبرن. اما خب من همیشه یک مطلبی رو مطرح میکنم، ما وقتی میخوایم در مورد صادرات و شرکت ها صحبت کنیم، باید بین دو نوع از شرکت ها تمیز قائل بشیم. ما یک سری شرکت های توانمند و صاحب نام داریم که راه خودشون رو در جهان پیدا کردن. شما هر جای دنیا برید نام این شرکت رو، من الان پرهیز میکنم از بردن اسامی شرکت های توانمندمون، اما هر جای دنیا شما نام اینا رو ببرید، در مناقصات اول میشن، در تجارت، در حتی در شرایط تحریم اروپایی ها منتشون رو میکشن. دسته دیگر ما تجاری هستند که اسمی ها هستند، میدیوم و اسمال کمپانی هایی
که متوسط و کوچک
عرض میکنم، بله، تازه وارد کار شدن. اینها احتیاج دارند به حمایت دولت، احتیاج دارند به حمایت صندوق ضمانت صادرات، کشتیرانی جمهوری اسلامی، که اینها را به بازارهای سخت در مثل آفریقا هدایت کنه. اما من همیشه در مورد حالا شمال آفریقا که به هر حال کارم کس که روش متمرکزم، اشارم این هست که شرکتی که به شمال آفریقا در واقع سفر میکنه، در نمایشگاه شرکت میکنه، شما در الجزایر که میرید قرفه بغلی شما از فرانسه اومده، قرفه دیگه از یونان اومده و باید کالای شما این
جذابیت
این آزمون رو پس بده که بتونه استانداردهای اتحادیه اروپا رو در واقع، و این براشون کمک به بالغ شدن شرکت میکنه. ما اینها رو تشویق میکنیم که شما گام بردارید، از بازارهای نزدیک در واقع دل بکنید، گام بردارید به سمت بازارهایی که شما رو رشد میده و شما رو رقیب شرکت‌های فرانسوی اروپایی میکنه. این در واقع توصیه‌ای هست که ما در همایش‌ها داریم و خیلی هم در یک سال اخیر موفق بودیم. ما در نمایشگاه اکسپو توافق‌های سنگین تجاری با شرکت‌های الجزایری برگزار کردیم و با افتخار اعلام می‌کنم که یک سال توی حوزه شمال آفریقا با همکاری رایزن محترممون جناب آقای دکتر ساعدی که تو الجزایر هستن، با همکاری مرکز تجاریمون جناب آقای باقری که مجری نمایشگاه بودن، در واقع ما تونستیم به توافق‌های خوبی برسیم. من اسامی این عزیزان رو ذکر کردم به این عنوان که خواستم بگم که اگر اتفاقی افتاده ما تنها نبودیم، دست در واقع بخش خصوصی و بخش دولتی با هم و پشت به پشت هم بین
واقعا. من این بخش خصوصی دولتی رو بخواستم بگم مهمه. ببین هر شرکتی تحت عنوان شرکت ایجاد شده باشه میتونه عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران باشه و اتاقای وابستش مثل اتاق مشترک بازرگانی شرق آفریقا. حالا لازم نیست حالا مثلا 30% سامش دولتی باشه، مال بانگ فلان باشه، نیمه خصوصی باشه، خصوصی باشه، خصولتی باشه، اینا مطرح نیست. ما شرکت های دولتی و خصوصی با هم میتونن خیلی خوب کار کنن. این مثلا توی این سیمان هما مال سوریه ما یه شرکت بزرگ دولتی رو بردیم اونجا احداث صنعت، این به خاطر که بزرگ بود توان داشت مناقصه رو برد و 10-12 تا شرکت خصوصی کوچیک به عنوان ساب کانترکترش باش کار کردن. در نتیجه شرکت های دولتی خصوصی با هم میتونن، ما تو همه هیئت‌ها که بردیم شرکت های دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و خصولتی و همه بودن و خب از یه نژادن. پس چطور اون تغییر کرده؟ به خاطر اونی که تو شرکت دولتی زیر مدیری که تو شرکت دولتی زیر فشارهای مختلفی که بهش وارد میشه اون ریسک پذیریشو از دست میده. چرا از دست میده؟ برای اینکه اگر بیاد هر چقدر سود کنه هیچ کاری بهش ندارن، ولی خدای نکرده یه جا ضرر کنه فوری خیرشو میچسبن. شرکت خصوصی این مشکلات اینطوری وجود داره. ولی من پیشنهادی که میخوام کنم که به نظر ما با کشتیرانی خیلی جلسه داشتیم. کشتیران دو تا یه مسیر داره فقط به آفریقا، میره بندر مومباسا. بندر مومباسا عمده ترین بندر شرق آفریقاست که این از این بندر هم کنیا که بندر کنیاست دیگه که از قدیم هم این کشتی ها اونجا مومباسا و لامو و کسما ها اونجا میرفتن، هم میتونه کنیا رو تغذیه کنه، هم اوگاندا رو تغذیه کنه، هم بره جوبا پایتخت سودان جنوبی رو تغذیه کنه، هم شرق کنگو رو هم رواندا و بروندا. ببین این بندر چقدر مهمه. و بعدش بندر دارالسلام. خوشبختانه کشیرانی این دوتا بندر فقط میره، دیگه ادامه پیدا نمیکنه تا بره دوربان آفریقای جنوبی و بنادری که برای زیمبابوه مهمه، چون که زیمبابوه دریا را نداره. بندر بیرا تو موزامبیک نزدیکترینه که گذرگاه بیرا بهش میگه، تا اونجاها نمیره. و این من به صورت نحوه حرکتش هم تنظیم شده روی زمان نیست، باید بارگیری کنه پر بشه بره که تجار ناراحت هم. ما اگر میتونستیم که شرکت های کشیرانی کوچیک رو و متوسط رو می آوردیم با کشیرانی یک کنسرسیوم کشیرانی آفریقا ایجاد میکردیم که 5-6 بندر اصلی رو هاب رو کشتیرانی جمهوری اسلامی را با کشتی‌های خودش میره، بعد از اونجا به بنادر کوچکتر رو با فیدر کشی توسط کشتیرانی‌های کوچکتر انجام میدادیم. یعنی کشتیرانی کوچکتر میشدن دست ابزار کشتیرانی جمهوری اسلامی. این مسئله یه مقدار حل میشد. الان یه تاجر بخواد بره یه کشور مثلا غرب آفریقا باید کلی پول هواپیما بده، یه تاجر کوچیکم که میخواد تازه شروع کنه به کار دستش تو جیبشه. اگر یه هواپیمایی مستقیم باشه راحت بره اونجا، خب میره شروع کنه فعالیت، ممکنه میلیون ها تاجر دیگه هم بره شروع کنه به فعالیت. الان ما 10 میلیون شرکت کوچیک تجاری داریم، شرکت های کوچیک. فرض کن اگر اینا هر کدومیشون وضعشون خوب بشه، فقط یه نفر استخدام کنن، 10 میلیون نفر بیکار میرن سر کار. اگه وضعشون بد بشه یه نفر به صدا بیکار کنن، 10 میلیون نفر به بیکار اضافه میشه. در اصل شرکت‌های بزرگ دولتی خیلی توان دارن، ولی امکان جذب چنین نیروی بزرگی را از بیکارا ندارن. در نتیجه این همکاری اینا با هم میتونه کمک کننده بشه با این به طور سیستم و طرح تجارت متقابل که بتونیم تا سرحد امکان از نقد انتقال ارز کم کنیم، شرکت‌های کوچیکی که نمیتونن تو خارج بیان بانگ بزنن و برن تو خارج دفتر ایجاد کنن و از طریق بنادر جانبی انجام بده بتونن وارد کار بشن. بعد یه مزیتی که ما داریم،